ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز سه‌شنبه 9 اردیبهشت 1399. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله میپردازیم به آخرین خبرها در مورد آنچه این روزها نبرد جهان با دشمن نامرئی یا ویروس کرونا نام گرفته. به ایران هم خواهیم پرداخت در این زمینه، همچنین به ماجرای تلاش دونالد ترامپ برای جلوگیری از پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران و از شبکه‌های اجتماعی هم خبر می‌گیریم. اما پیش از هر چیز بشنویم از آخرین خبرها همراه با همکارم جمشید زند.
با سلام. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 3 میلیون نفر عبور کرد و تعداد جانباختگان نیز به حدود 211 هزار نفر رسیده است. حدود 1/3 از مبتلایان جهان در آمریکا، بیش از 1/3 در قاره اروپا و بقیه مبتلایان در دیگر کشورهای جهان هستند. با این حال از سه‌شنبه هفته گذشته تا کنون شمار مرگ و میر روزانه ناشی از ابتلا به ویروس کرونا روندی نزولی را طی کرده است. از نظر شمار جانباختگان آمریکا بدترین وضعیت را دارد. تا کنون حدود 56 هزار نفر در آن کشور بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. در اروپا هم بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که خود به کرونا مبتلا شد، صبح دوشنبه پس از بازگشت به کار خود گفت هنوز برای برداشتن محدودیت‌ها زود است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره بازداشت 100 هزار نفر از شهروندان کشورهای مختلف از جمله ایران در پی شرایط اضطراری همه‌گیری ویروس کرونا ابراز نگرانی کرد. میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای گفت قدرت حاصل از شرایط اضطراری نباید سلاحی باشد، هک حکومت‌ها از آن برای سرکوب مخالفان، کنترل مردم و تثبیت سیاسی خود استفاده کنند. یک مقام ارشد دفتر کمیسر حقوق بشر گفت حدود 80 کشور به دلیل بحران شیوع کرونا شرایط اضطراری اعلام کردند. از جمله در 15 کشور به گفته او اتهامات بسیار نگران کننده مطرح شده است. ایران، نیجریه، کنیا، آفریقای جنوبی، فیلیپین، ازبکستان و مجارستان از جمله این کشورها نام برده شدند. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند در دوران محدودیت‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا، مقام‌های قضایی در ایران اجرای احکام اعدام در زندان‌ها را تسریع کرده و بیش از 30 نفر اعدام کرده‌اند. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن برای اجرای استراتژی خود برای ممانعت از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران راه بسیار سختی در پیش دارد. بنابراین گزارش واشنگتن پیشنویس قطعنامه پیشنهادی خود را در اختیار متحدان اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا قرار داده، ولی در اختیار دیگر اعضا از جمله چین و روسیه که در شورای امنیت حق وتو دارند قرار نداده است. دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند آمریکا برای جلو بردن استراتژی خود نیاز به همراه کردن روسیه و چین دارد، دو عضوی که از امضا کنندگان برجام هم هستند. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در حال تدوین ادله حقوقی است که بر اساس آن آمریکا به عنوان یکی از طرف‌های برجام به دنبال اعمال فشار به شورای امنیت برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی تهران یا حتی افزایش آنها است. دولت ایران سهام خود در چند بانک و بیمه را واگذار می‌کند. مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ایران اعلام کرد که دولت در نظر دارد سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات و همچنین دو شرکت بیمه البرز و اتکایی امین را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با 20% تخفیف به مردم عرضه کند. دولت حسن روحانی همچنین در نظر دارد در مرحله بعدی سهام خود در 4 شرکت پالایشی، 1 صندوق در رشته فلزات اساسی شامل فولاد مبارکه، شرکت ملی مس، ایران خودرو و سایپا را نیز واگذار کند. منابع در نظر گرفته شده در بودجه امسال از محل فروش اموال منقول و غیر منقول دولت حدود 49500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این رقم معادل 10% از کل بودجه دولت است و نسبت به بودجه سال گذشته بیش از 10 برابر افزایش دارد.
خبرها رو شنیدیم از جمشید زند و در ادامه مجله نیمروزی. ادامه طرح فاصله گذاری هوشمند در ایران، چالش بزرگ دولت در کنار چالش اصلی آمارها. انتخاب سخت، جهان بر سر دوراهی سلامت و اقتصاد. شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 3 میلیون گذشت، اما چرخ اقتصاد چاره‌ای جز چرخیدن ندارد. راه سخت و دشوار دونالد ترامپ برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران، دیپلمات‌های اروپایی میگویند غیر ممکن است. پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در 30 دقیقه پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند همچنان در شهرهای گوناگون با شدت و ضعف در حال اجراست. آنچه این روزها بیش از هر چیز این طرح و دولت مجری آن را در محک قضاوت قرار داده است، پیچیدگی ها و ناهماهنگی هاست، چیزی که در آماردهی هم داد برخی از مقام های رسمی را در روزهای گذشته در آورده، مانند محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران. آمار مبتلایان به هر حال در روزهای گذشته بحثای بسیاری رو ایجاد کرده. امروز هم آقای هاشمی گفتگویی رو داشت که در اون مسائل ریز و درشتی که این روزها هر ذهن پرسشگری تشنه دانستن در مورد این مسائل هست رو مطرح کرد. همراه میشیم با محمد زرقامی همکارم که این موضوع رو دنبال کرده، خبرها رو در مورد ایران. محمد، بپردازیم به صحبتهای محسن هاشمی و مسائلی که مطرح کرد.
سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگان رادیو فردا. امروز خب میدونیم که روز شورا هست، نهم اردیبهشت، و محسن هاشمی هم به همین مناسبت حضور پیدا کرده در یکی از برنامه‌های رادیویی ایران و به صورت اختصاصی صحبت می‌کرد. در اونجا ازش پرسیده شد درباره آمارها. می‌دونیم که آقای هاشمی جزو کسانی بود که از شیوه آماردهی وزارت بهداشت درباره قربانیان ویروس کرونا انتقاد کرده بود، و همین روز گذشته هم باز در برابر پرسش یکی از خبرنگاران عنوان کرد که می‌تونیم ما آمار رو و قدرتش رو داریم که از بهشت زهرا این آمار رو بخوایم و اونها در اختیار ما بگذارن. اما امروز وقتی ازش پرسیده شد در مورد این آمارها، گفت که شورا اصولا آماری نداره ولی آمارها میتونه بالاتر باشه، چرا که این آمارها اون چیزی که ما گفتیم بستگی به آزمایش ها داره و اون آزمایش ها باید ببینیم که از چه تعدادی صورت گرفته. و سوال شد در مورد اینکه خب میدونیم وزیر ارشاد هم یک کشداری رو داده بود به اعضای شورای شهر در خصوص صحبت هایی که میکنن درباره آمارها، و گفته بود که سعی کنید که به آمارهای رسمی اکتفا کنید به خاطر اینکه و تکیه کنید به خاطر اینکه به قولی آتو دست رسانه های فارسی زبان بین المللی خارج از ایران ندیدیم، صحبت های وزیر ارشاد بود. اما امروز گفتش که مسئله احضارش و صحبت کردن باهاش هم صحتی نداره. در همین خصوص اجازه بده که با هم بخشی از صحبت‌های محسن هاشمی رو بشنویم.
بحث آمار هم به نظرم سوء تفاهم شد. روز ما این که آمار بالاتر این بود که اضافه شهر رو ما خیلی زیادی باز نکنیم و موج دوم کرونا بیاد، تذکر این چنینی میخواستیم بدیم. ولی متأسفانه خب میدونید که بعضی از صحبت‌ها وقتی میره اون ور آب و در تلویزیون‌های ماهواره‌ای مطرح میشه، تبدیل میشه به یک نقطه معرفی برای مدیریت در کشور، در صورتی که با دلسوزی این حرفا زده شد. الان هم که میبینید آتش بس دادیم دیگه حرفی نمیزنیم تا ببینیم چی میشه موضوع دوم.
بله، شنیدیم صحبت‌های محسن هاشمی رو. رضا، یک نکته‌ای که به نظرم خیلی مهمه در صحبت‌هاش اینه که آقای هاشمی میگه که ما دیگه به این قضیه ورود نمی کنیم، در مورد این مسئله صحبت نمی کنیم و منتظریم ببینیم که موج دوم چه خواهد کرد. به این که میگه که اصلا شورا و شهرداری هیچ تأثیری در تصمیم گیری ها ندارن. دلیلش هم اینه که وقتی که حجم یک اتفاق یا بحران گسترده است، دیگه تمام مسئولیت ها به دوش دولت هست و اونها پیش بینی میکنن کارو. و مسائل دیگه هم مطرح که از جمله در مورد بازگشایی پارک ها.
بله، مسئولیت های دیگه هم داره البته شورای شهر و شهرداری، به غیر از حالا مسئله آمار که بهش اشاره کردی. بپردازیم به اون بخشایی که خود شورای شهر و شهرداری تو این حوزه ها چه مسئله دیگه ای رو، چه مسئولیت های دیگه ای رو راجبش صحبت کردن.
به این مسئله دیگه که بهش اشاره شد همین مسئله بازگشایی پارک ها بود. می‌دونیم که در این روزها بسیاری در موردش صحبت می‌کنه. آقای هاشمی اصلا اطلاعات خیلی خاص و دقیقی از اینکه چه تعداد پارک باز شدن، فقط اشاره کرد که بیشتر این پارک هایی که بازگشایی شدن پارک های محلی هستند که اینها برخلاف پارک هایی هستند که از اونها به عنوان پارک های جنگلی نام برده میشه. در روزهای گذشته صحبت شده بود که باغ پرندگان، پارک سرخ حصار و بسیاری از این پارک ها مثل چیتگر و اینها فعلا همچنان بسته باقی میمونن. از مسئله ضدعفونی شهر صحبت کرد که شهر تهران رو ضد عفونی کردن و اشاره دیگه‌اش به مسئله ماسک بود به نظرم که خیلی مهمه. می‌دونیم که در روز گذشته معاون وزیر بهداشت این مسئله رو مطرح کرد که پوشیدن ماسک به نوعی اجباری میشه و باید افراد در حمل و نقل عمومی از ماسک استفاده کنن، اما ما می‌بینیم که باز هم ناهماهنگی هست. اگر دقت کنیم به صحبت‌های محسن هاشمی
رو هنوز مصوبه رسمیش به من نرسیده که آیا این یه حرفه یا یه مصوبه قطعیه. وقتی یه چیزی قانون میشه باید دولت هزینه های اونم در نظر بگیره. تولید ماسک رو باید برای حمل و نقل عمومی مثل بیمارستان ها جدی کنیم و باید سهمیه ماسک بدن که ما در ورودی ایستگاه مترو و ورودی اتوبوس ها کسانی که ماسک ندارن بهشون ماسک بدید، که باید دستور بدن که با آیین‌نامه مشخصی که فقط جلوگیری بشه و کسانی که میخوان وارد حمل و نقل عمومی باشن وظیفه‌شون اینه که خودشون برن ماسک تهیه کنن. اینا دو نکته مهمیه که باید بهش پرداخته بشه. نکته بعدی هم استاندارد بودن این ماسک هاست.
خب شنیدیم از محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در مورد تمهیداتی که اندیشیدن برای مترو و ناوگان حمل و نقل عمومی، اما این گفتگویی که داشتیم با محمد زرقامی در ابعاد در واقع بر پرداختیم به آنچه که در ایران اتفاق افتاده، کمی دیرتر به جهان هم خواهیم پرداخت در جهان چه گذشته، اما فعلا بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
دولت ها و حکومت ها همیشه فکر منافع و فکر سیاست هاشون هستن. مردم اگر توی ایران یا اروپا یا هر جای دنیا میشنوید که حکومت ها عبور و مرور رو آزاد کردن، اینا فکر درآمد ها و سیاست های خودشون هستن. خودتون به فکر خودتون باشید، قرنطینه رو تا اونجایی که میتونید ادامه بدید. فکر اینو بکنید که اگر خدایی نکرده گرفتار کرونا شدید، ممکنه دیگه هیچ راه برگشتی نباشه.
وقتی سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای آدم گوش میده، شما بی اختیار کلمه دشمن رو میشنوید. فقط بشماریم ببین چند بار این کلمه تو هر سخنرانی تکرار میشه. یعنی چون فکر میکنه دنیا هیچ کاری نداره، نشسته آمریکا، اتحادیه اروپا، بقیه دنیا، فقط فکرشون اینه که ایشونو از عرصه قدرت به زیر بکشن، هیچ کار دیگه ای ندارد. خواهی نشون میده این آدم متوهمه.
درد دل من و حکایت چند ثانیه من با مردمم هست، با هموطنام هست. یه جوشکار سیار هستم که رزونزی خودم رو با ترانس جوش یه دونه نیمی سنگ و یه دونه موتور به گلوی خودم رو، یه دونه پسرم رو، پدرم رو و خانومم رو از دست این مردم می گرفتم. چند ماهیه که به خاطر این بیماری و به خاطر این مسائلی که پیش اومده واقعا عرصه برای همه مردم تنگ شده. دو روز 27,000 تومان درآمد من بوده. امیدوار مونده بودم که چطور و با چه رویی برم تو خونه.
تقاضای 5 میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی همزمان با ارسال ماهواره نظامی توسط سپاه و دروغ بزرگتر که توان صادرات کیت کرونا را دارید، ولی ما در تهران در جستجوی دستکش، ماسک و مایه ضد عفونی هستیم. خلاصه که دشمن ما همینجاست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 3 میلیون نفر گذشته و کشورها همچنان در تلاشند تا ضمن حفظ سلامت شهروندان اقتصاد رو به افول خودشون رو هم نجات بدن. همکارم سمیرا قرایی که خبرها رو در عرصه جهانی دنبال کرده اینجاست در استودیو تا از تازه ترین آمارها پیش از هر چیز به ما بگه. سمیرا.
مرسی رضا، من سلام میکنم به تو، به همه شنوندگان رادیو فردا. همطور که اشاره کردی در مجموع 3,073,603 نفر در جهان تا این لحظه مبتلا شدند. تعداد کشته شدگان، در واقع جان باختگان، هم 211,768 نفر هست. از مجموع این افراد بیش از 1,010,000 نفر از مبتلایان در آمریکا هستند. در این کشور نزدیک به 57,000 نفر جان خودشون را از دست دادند. اما به جز ایالات متحده، اگر نگاهی بیاندازیم به قاره آمریکا، در این قاره مجموعاً 66,000 نفر جان باختند. از 5 کشور ایالات متحده، برزیل، کانادا، مکزیک و پرو. در اروپا بیش از 121,000 نفر جان باختند. بیشترین آمار مربوط است به ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، بریتانیا و بلژیک. در قاره آسیا هم بیش از 17,000 نفر، که 5 کشوری که بیشترین این آمار مرگ و میر دارند ایران هست، چین، ترکیه، هند و اندونزی. گزارش ها از روسیه جالب هست و آمار مبتلایان در این کشور داره به شکل بسیار تصاعدی افزایش پیدا میکنه. از مرز 87,000 نفر گذشته و تا کنون آمار مبتلایان در روسیه از مجموع آماری که چین اعلام کرده بیشتر هست و از این منظر اهمیت داره که به هر حال آمریکا و اتحادیه اروپا چین و روسیه و ایران رو متهم به عددسازی، آمارسازی و ارائه آمار نادرست کردند.
آره، اتفاقا روسیه خورده شکل بالا رفتن آمار شبیه آمریکا شد توی اون هفته‌ای که بین فاصله مثلا 60,000 تا 70,000 بود، یک دفعه دچار انفجار شد. حالا بپردازیم به اون تدابیر اقتصادی و ضرر و زیان‌هایی که تا اینجا اتفاق افتاده.
به هر حال وضعیت این شیوع همگانی به شدت بر شرایط اقتصادی از جنبه‌های مختلف تأثیر داشته، هم افزایش آمار بیکاری هست، هم سقوط ارزش سهام هست، تأثیرش بر روی ملک و املاک هست، بر بهای نفت هست. از منظرهای مختلفی تأثیر گذاشته و در آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی کشورها میبینیم که در سال 2020 افت بسیار زیادی رو تمامی کشورها به ویژه کانادا، اسپانیا و ایتالیا نشون میدن. در بریتانیا و آمریکا هم به همین ترتیب، البته افت در کانادا، اسپانیا و ایتالیا بیشتر از باقی خواهد بود، افت در تولید ناخالص داخلی. آمار بیکاری در اسپانیا اعلام شده در 4 ماهه نخست، در انتهای ماه آوریل هستیم، 4 ماهه اول سال اسپانیا 14% افزایش بیکاری رو اعلام کرده. اما از اون طرف مثلا اگر به کشورهای شمال اروپا نگاه بکنیم که آمار بیکاریشون کمتر هست از کشورهای دیگه ای مثل اسپانیا و ایتالیا، میبینیم که بانک ها به شدت در تلاشن تا حمایت بکنن، تا وام پرداخت بکنن، تا بتونن بازار سود بانکی، بازار ملک و املاک رو تحت کنترل در بیارن و اجازه ندند که اتفاقهای خیلی شگرفی رخ بده، یعنی خیلی تکانهای شدید اقتصادی رخ نده. دارن به این ترتیب بانک های مثلا سوئد حمایت میکنند. نکته دیگری که اگر بخوام رضا اشاره بکنم در رابطه با بازی‌های المپیک توکیو است، که حتی در رابطه با اینکه تابستان سال 2021 بخواد اجرا بشه ابراز تردید کردن، گفتن تا واکسن تولید نشه حتی تابستان 2021 هم ممکنه که برگزار نشه.
ممنونم از تو سمیرا قرایی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در پی انتشار گزارش تازه‌ای در مورد تلاش‌های دولت آمریکا برای تمدید تحریم‌های جنگ‌افزاری ایران، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها در شورای امنیت سازمان ملل نوشته واشنگتن راه بسیار سختی در پیش دارد. یک دیپلمات عضو شورای امنیت که نخست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است درخواست واشنگتن به محض رسیدن به شورای امنیت ناکام خواهد ماند. دیپلمات‌های اروپایی هم می‌گویند آمریکا برای جلو بردن استراتژی خود نیاز به همراه کردن روسیه و چین دارد. دقایقی پیش از شروع برنامه از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، پرسیدم موانعی که بر سر راه دونالد ترامپ در این مسیر قرار دارند تا چه حد غیر قابل برداشتن است.
موانع مشکلی هستند برای اینکه آمریکا از برجام میدونیم که خارج شد. حالا داره سعی میکنه، یا دست کم گزارشی که اخیراً در نیویورک تایمز انتشار یافت، اگر 100% واقعیت داشته باشه، داره سعی میکنه که دوباره برگرده به برجام و با وارد شدن به برجام بتونه از مکانیزم های موجود در برجام و همینطور در قطعنامه 2231 استفاده بکنه و بتونه این تحریم های تسلیحاتی رو تمدید بکنه. ولی مجاب کردن چین و روسیه یکی از کارهای مشکل خواهد بود، چون اونجایی رو که آمریکا به صرفش هست، در گذشته دیدیم از برجام خارج شد، به بارها گفت که یکی از قراردادهای بسیار بد بوده و فاجعه آمیز بوده، حالا دوباره برمیگرده به همون. و چون هدف آمریکا از این کار نه این هست که بخواد مفاد تام و تمام برجام را اجرا بکنه، به خاطر این هست که میخواد از این وسیله استفاده بکنه برای از همون استفاده از بند 5 زمینی B2231 و این تحریم‌های تسلیحاتی رو ادامه بده. و این کار بسیار مشکلی خواهد بود. باور من مجاب کردن روسیه و چین تقریبا امکان ناپذیره،
به خصوص که چین در این شرایط و در اوج تنش با آمریکا است. حالا برای آقای ترامپ چقدر مهم و حیاتیه که نذاره این تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران برداشته بشه.
وقتی که داشتن برجام رو، گفتگوهایی که هسته‌ای داشت انجام میشد که در واقع بخوان نتیجهش به برجام رسید، اصلا تمام این قطعنامه های گذشته مبنی بر این بود که تحریم ها از ایران برداشته بشه و تحریم های تسلیحاتی هم ایران شدیداً مخالفش بود. ولی یکی از دستاوردهای جان کری این بود که تونست این رو در برجام بگنجونه. از نظر آمریکا میگه که اگر این قطعنامه، یعنی تحریم های تسلیحاتی، ادامه پیدا نکنه، ایران میتونه دسترسی داشته باشه به سلاح‌های جدید، به تکنولوژی‌های پیشرفته که البته اینا قابل بحث هست، و به همین جهت میخواد تا سرحد امکان جلوی این کار رو بگیره و نذاره که ایران دستش باز بشه در ارتباط و با دسترسی به سلاح‌های پیشرفته و همینطور کارهایی رو که در منطقه تحت لوای جنگ‌های نیابتی داره انجام میده.
اگر دونالد ترامپ نتونه مانع از پایان یافتن این تحریم‌های تسلیحاتی ایران بشه، به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ چه راه جایگزینی ممکنه که وجود داشته باشه برای آقای ترامپ؟
ممکنه که دست بزنه دوباره باز هم به تحریم‌های تسلیحاتی و یا تحریم‌های اصلا به طور کلی بیشتر، ولی دیگر جایی واقعا برای تحریم‌ها نمونده. و نکته به اساسی به باور من اینی که خروج از برجام، آمریکا در نهایت داره متوجه میشه که یک اشتباه استراتژیک بود. یعنی اگر در برجام می بود، رسیدن به برجام 2 یا برجام B یا یک قرارداد جدید امکانش خیلی بیشتر بود. ولی در حال حاضر با توجه به همه تحریم‌هایی رو که علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده، حالا به این نتیجه رسیده که واقعا جمهوری اسلامی با تمام مشکلات و بدبختی‌هایی که در داخل کشور وجود داره و از نظر اقتصادی هم فلج شده، ولی کماکان در حد امکان داره بازم همون سیاست خودش رو در منطقه دنبال میکنه، که البته به نفع منافع ملی نیست، ولی داره دنبال میکنه. به همین جهت داره سعی میکنه که جلوی این کار رو به انهای مختلف بگیره. تنها راش براش اعمال تحریم های بیشتر هست که فکر نمیکنم واقعا تأثیری داشته باشه، برای اینکه پایه تحریم‌ها دیگه به حد اعلا رسیده و جایی واقعا برای تحریم‌های بیشتر نمونده.
اگر تحریم تسلیحاتی ایران به پایان برسه، چه موقعیت‌ها و فرصت‌هایی در برابر ایران قرار می‌گیره؟
برای ایران این فرصت قرار می‌گیره که بخواد سلاح و تجهیزات پیشرفته بخره. ولی ایران در شرایطی نیست که بتونه این کار انجام بده با توجه به فلج بودن وضعیت اقتصادی در ایران، ولی میتونه دسترسی داشته باشه به تکنولوژی‌های بیشتر، میتونه به هر حال سلاح و تجهیزات در اختیار گروه‌های نیابتی بذاره. در واقع ایران واقعا برای پیجویی سیاست منطقیش که آمریکا این رو مضر به حال منطقه و مضر به حال منافع استراتژی خودش میدونه، نیازی به سلاح‌های پیشرفته نداره. در ارتباط با گروه‌های نیابتی، سلاح‌های انفرادی و کوچک رو که خودش در داخل کشور تولید میکنه برای این کارها کافی است.
حسین آریم بود، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا. و بپردازیم به موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی که بیشترین واکنش کاربران ایرانی رو به دنبال داشته. همکارم مانیا منصور پشت خط ارتباطی برنامه است. مانیا، موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی چیه؟
بله، صحبت‌های اخیر اردشیر زاهدی وزیر خارجه ایران در زمان قبل از انقلاب، داماد محمد رضا شاه پهلوی و آخرین سفیر ایران در آمریکا تا زمان که انقلاب شد، در مصاحبه‌ای که با رسانه بی بی سی فارسی داشته در شبکه‌های اجتماعی یه بحث خیلی داغی را انداخته. ایشون که 92 سالشه گفته که مخالف تحریم‌های آمریکا به ایرانی، به ارتش و جوانان ایرانی افتخار میکنه و همینطور به قاسم سلیمانی که اونو سرباز وطن نامیده. در توییتر با هشتگ اردشیر زاهدی بحث‌های زیادی در گرفته. صحبت‌های او موافقان و مخالفان خیلی زیادی رو داره که من سعی کردم از هر دو جناح توییت هایی رو انتخاب کنم و براتون بخونم. علی توییت کرده: فکر کردین شاه چطور سقوط کرد؟ با همین اردشیر زاهدی ها. یاور نوشته: کم کم همه سلطنت طلبان به تاریخ خواهند پیوست. در قرن 21 در هیچ کجای دنیا دیگر مردم سلطنت طلبی را بر نمیتابند. مردم به دنبال دموکراسی و خرد جمعی هستند، نه نظام پادشاهی. دانیال نوشته: سخنان اردشیر زاهدی نشون داد مقامات حکومت پهلوی اونقدر که تو این سالا به ما گفتن وطن فروش و خائن نبودن. محسن علی معتقده: چی شد که زاهد طاغوتی شد؟ زاهد خدایی. جالبه بدونین که حکم اعدام او از طرف صادق خلخالی غیابی صادر شده بود و اگر اون موقع آمریکا نبود الان تجزیه شده بود، در طبیعت داشت برامون گل و گیاه میداد. کاربری نوشته: اردشیر زاهدی داره رسما خیانت میکنه، اون معتقد مصدق خائن بوده. افشین نوشته: اردشیر زاهدی برای برگشت به ایران و دیدن خاطراتش برای بار آخر هر حرفی رو میزنه، حتی اگر افتخار کردن به سپاه باشه که حتی کلمه ایران توش نیست. نیما نوشته: اگر خود شاه هر از قبل بلند شد و جمهوری اسلامی یا سلیمانی تجلیل بکنه، خیالتون راحت که حرف ما همونه، مرد بر کلیت و تمامیت جمهوری اسلامی. مریم نوشته: چطور اردشیر زاهدی یک کلمه از کشتار آبان ماه نگفت؟ از سرنگونی هواپیمای اوکراینی که با دو موشک سپاه زده شد و 176 انسان بیگناه رو کشتن چیزی نگفت. از این همه زندانی سیاسی، هزاران اعدامی و کشته شدگان به دست جمهوری اسلامی چیزی نگفت. چرا او حتی از یکی از جنایات جمهوری اسلامی حرفی نزد؟ آوید نوشته: به جان خودم همین اردشیر زاهدی بیاد ایران کاه تو پوستش میکنن. اگه جمهوری اسلامی خیلی خوبه و جرأت داری بلند شو بیا ایران وطنت. کاپیتان بلک معتقده که اردشیر زاهدی در حالی که از شرافت خودش صحبت میکنه معترفه که پول مردم رو دزدیده به خودش فرار کرده، از جمهوری اسلامی دفاع میکنه در حالی که عکس شاه پشت سرشه و او معتقده که مرزهای شرافت رو جابجا کرده. آزادی محسن نوشته: اردشیر زاهدی همونی که هر سال میلیاردها تومان بودجه خرج سریال سازی میکنید که بگید همه اینا چقدر پلید بودن، حالا شدن خدا. وحیده ولی میگه: مصداق صحبت‌های اردشیر زاهدی این کلام مولا حسین است که اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. اگرچه وابسته به رژیم پهلوی بود و انقلابی نیست، اما شرف و غیرت داره. و آخرین توییتی که میخونم از کاربری بسیار جوان هست، میگه: شما غرق در اردشیر زاهدی هستید، ولی او یکی از عوامل کودتا علیه مصدق بود، همونی که الان داره برای این سرزمین سینه چاک میکنه. یه روز این مملکت رو به بیگانگان تقدیم کرد.
ممنونم از تو مانیا منصور که برای ما از داغ‌ترین‌ها در شبکه‌های اجتماعی گفتی و همچنین سپاسگزار از شما شنونده‌ای که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونین در وبسایت ما دنبال کنین به نشانی radiofarda.com. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون روز و لحظات خوشی رو آرزو میکنم. ایام به کام.